زمانی که صادر کنندگان از ما به وسیله اعتبار اسنادی میخوان وجه کالای صادراتشون دریافت کنن، این هم خیلی مهم هستش که فروشندگان با توجه به که با خریداران خودشون توافق کردن دلیوری تایم رو براشون معین شده. دلیوری تایم در رویه های FOB، CFR, CIF, FCA, CPT و CIP از زمانی که اعتبار اسنادی به دست صادرکنندگان از ما میرسه به صورت ورکبل، یعنی هیچ مغایرتی توش نیست، شروع میشه تا صدور بارنامه رو میگیم دلیوری تایم. از صدور بارنامه فروشنده و خریدار باز توافق میکنن که صادرکنندگان از ما چه نوع اسنادی که نیاز دارن رو ابتیا بکنن. خب یک زمانی میبره دیگه، معمولا برخی از اسناد حمل پس از صدور بارنامه میبایستی هر صادرکننده در جهان بره دنبالش و تهیه بکنه. خب یک هر کشوری به هر نوع کالایی زمان خاص خودش رو میبره، از چند تا سازمان یا وزارتخونه میبایستی مجوز دریافت بشه.
نوع کالا تاثیر داره،
نوع کالا بر نوع جنرالمون، ما معمولا زمانمون حداقل مواد غذاییمون بیشتره، آرایشی بیشتره و ما بقیه کالاهایی که با توجه به نوع مجوزهای خاصش هستش. بس اون زمان رو هم حتما میبایستی دوستان صادرکننده ما با وارد کنندگان مطرح کنن که این فاصله داکیومنت پرزنتیشن طبق مقررات UCP 621 روز حد اکثر در نظر گرفته شده. ولی به وارد کنندگان عرض میکنم که همین داکیومنت پرزنتیشن رو ما در ایران تا 60 روز میتونیم به عنوان وارد کننده قرار گرفتیم، به عبارت فروشنده یا صادرکننده مطرح بکنیم. خب این حال برنامه کی صادر میشه و به بانک داده میشه که مورد قبول قرار نمیگیره؟ اولین پارامتر برنامه زمانی صادر شود که اعتبار اسنادی افتتاح نشده باشد. ما یه کدهایی داریم، به صورت کد هم من بخوام خدمت عزیزان شنونده عرض کنم، میگیم BL date before 31C، تاریخ برنامه قبل از تاریخ 31C که تاریخ گشایش اعتبار، و این کد سویف فقط برای گشایش اعتبار در LC استفاده میشه. پس اولین پارامتر صدور بارنامه قبل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی باشه.
بله.
مورد دوم میگیم BL date after 44C، تاریخ صدور بارنامه پس از مهلت مقرر. مهلت مقرر دلیوری تایمی که عرض کردم، به طور مثال 45 روز صادر کننده فرصت داره کالاشو تامین کنه، تولید، بسته‌بندی و نهایتاً به بارنامه برسونه. روز 46 بارنامه صادر بشه، به بانک ارائه بکنه، بانک میگه ببخشید فرصت این اعتبار اسنادی برای ارائه بارنامه 45 روز از زمان گشایش اعتبار بوده. مورد سوم استیل BL، صدور بارنامه و ارائه آن به بانک افتر داکیومنت پرزنتیشن باشد، پس از مهلتی که باز تو فاصله LC، فاصله 44C تا 31D رو میگیم داکیومنت پرزنتیشن. به طور مثال ما 15 روز داکیومنت پرزنتیشن قرار دادیم، برنامه ما امروز صادر میشه، من صادرکننده فرضی همه اسنادم و برنامه روز 16 میبرم میدم، از زمان صدور برنامه داکیومنت پرزنتیشن گذشته باشه، باز UCP این فرصت رو تکرار میکنم 21 روز میدونه، ولی زمانی که وارد کننده شدیم تا 60 روز بانک مرکزی به ما در بخشنامه که داره اجازه وجود داکیومنت پرزنتیشن در LC رو داده.
بله.
این شد 3 تا. BL date after 31D، صدور و کلیه ارائه مدارک به بانک بعد از سررسید اعتبار اسنادی که استیلاک ما میگیم، یعنی همه اسناد بیات یا کهنه شده که شرایط ویژه‌ای داره که اون رو من اگه فرصت شد بعدا خدمت از اون عرض میکنم. مورد پنجام پری ادوایز LC، برنامه زمانی صادر بشود که پیش آگهی LC مخابره شده، مختصری اختصاری از LC از بانک گشایش کننده به بانک معامله کننده و بانک معامله کننده اون پری ادوایز به فروشنده مخابره کرده باشه. عزیزان صادر کننده توجه داشته باشن که زمانی که پری ادوایز میگیرن مطمئن بشن که LC چند روز بعد بهشون ابلاغ میشه، فولش، کاملش،
کالا رو طرف بانک به دستشون
میرسه. از دست بانک به دستشون میرسه. بله، این سند رسمی است، از طریق بانک معامله کننده به دستشون میرسه. باید کالا رو تولید بکنن، یعنی میتوانن از زمان دریافت پری ادوایز نسبت به تولید یا تامین مواد اولیه تولید و مابقی پارامترها اقدام بکنن، فقط به برنامه نرسونن. 2 روز بعد، 3 روز بعد، 5 روز بعد، چون پری ادوایز یه فلسفه‌ای داره که زمانی در کشورهایی که با تعطیلات مدتداری مواجه میشن و خریدار و فروشنده میخوان به هم قول دادن LC تو یک تاریخ معینی افتتاح کنن، چون اگه افتتاح نکنن صادرکنندگان ممکنه شرایطشون تغییر کنه، قیمت رو افزایش بده کنه، اون وارد کننده توی بانک میره، بانک میگه من نمیتونم کل السی رو بعد باز بکنم، وارد کننده درخواست کنه پری ادوایزش کن بس، اختصاری از السی رو از بانک گشایش کننده به معامله کننده و بانک معامله کننده هم به صادر کننده بده. خب اگر صادر کننده ای این اطلاعات رو نداشته باشه متاسفانه و زمان دریافت پری ادوایز اقدام بکنه یا کالاش استاک تو انبار آماده باشه ببره به حمل برسونه، به عبارتی تشریفات گمرکی انجام بده و بده شرکت حمل و نقل و بارنامه رو بگیره، این بارنامه مورد قبول قرار نمیگیره. یه بحث ششم هم داریم به عنوان نان اپراتیو السی هست. بارنامه زمانی صادر بشود که اعتبار اسنادی معتبر نشده، فعال نشده. فعال نشده بازم یک شرط و شروطی فیما بین وارد کننده و صادر کننده وجود داره که هنوز فروشنده محقق نکرده اون شرطش رو. مثال بزنم، ما بخواهیم وارداتی رو انجام بدیم، فروشنده مورد نظر ما تعهد به ما داده که پی بی جی رو صادر کنه، پرفورمنس بانک گارانتی، ضمانتنامه بانکی واسه انجام میکنه. از طرفی هم همه پرونده ما مهیای گشایش اعتبار اسنادی است. تو اینجور مواقع ما توپو میزیم زمین فروشنده، السی باز میکنیم به صورت نان اپراتیو، به فروشنده مکاتبه یا تماس میگیریم که ما پروندهمون مهیای السی، امروز فردا ظرف 2-3 روز آینده این السی باز میشه، منتها به صورت نان اپراتیو غیر فعال افتتاح میکنیم.
بله.
اگر فروشنده ای که السی به دستش رسیده و در السی عبارت نان اپراتیو هست و یا هنوز اپراتیو نشده است اقدام به حمل کالا بکنه، حمل کالا یعنی که تشریفات گمرکی انجام بده، بده شرکت هم و شرکت هم بارنامه رو بده، باز این بارنامه مربوطه مورد قبول بانک معامله کننده قرار نمیگیره. حتما صادر کنندگان از ما اگر در این شرایط قرار گرفتن اجازه بدن که السی اپراتیو بشود، بعد تشریفات گمرکی و نهایتاً بارنامه رو دریافت به همراه ما بقیه اسناد تو اون فاصله که تو داکیومنت پرزنتیشن براشون تعریف شده مدرک رو به بانک بدن، اگر مغایرت نداشته باشه و شرط پرداخت سایت باشه به وجهشون انشاءالله طی 5 روز کاری خواهند رسید.
ممنون از توضیحات خوبتون. صدای ما رو از برنامه آموزش صادرات روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. شما شنونده یه صدای ما از شبکه رادیو تخصصی اقتصاد هستید. تجربه بهترین معلم است، منتها حق و تدریس گرانی دارد. ممنون که ما رو همراهی میکنین عزیزان شنونده. امیدوارم که لحظات به کامتون شیرین باشه و روزهای خوبی رو در حال سپری کردنش باشید. ما امروز در خصوص حمل و نقل بین المللی صحبت میکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون. خب جناب مسعودی، اگر موافق باشید از شما بپرسم که فرمول محاسبه وزن کالا، وزن حجمی در واقع، در محصولات هوایی چطوری به دست میاد؟
از خونم خدمت عزیزان شنونده، زمانی که وارد کننده هستیم و یا صادر کننده و قصد داریم کالامون رو به صورت هوایی صادر بکنیم و یا وارد کنیم و حتی استانی به استانی به دیگه بفرستیم، قطع و یقین باید این فرمول ها رو بدونیم. اینه که من اشاره میکنم به قطع یقین چون دوست دارم واقعا از تخصص بالای عزیزان ما برخوردار بشن و کلیه هزینه های صادراتی و یا واردات رو محاسبه بکنن که انشالله اون سود مورد نظر خودشون رو بتونن با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور هست برای خودشون در نظر بگیرن. خب آیا ما هر مقدار کالایی که دادیم به شرکت هواپیمایی اونو وزن میکنه، میگه اینقدر کیلوی اینقدر به ما بدید، یا یک شرایط دیگه ای داره؟ فرمول محاسبه کره حمل هوایی که کالاهاشون ارسال میشود، طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع به سانتیمتر تا قبل از نوامبر 2009 تقسیم بر 6000. دوستان عزیز اگر ماشین حساب همراهشون باشه میتونن محاسبه کنن، 3 تا 100 ضرب در هم کنن تقسیم بر 6000 بکنن، عدد 167 به دست میاد.
بله.
از نوامبر 2009 به این طرف چه اتفاقی افتاده؟ دوباره طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع به سانتی متر تقسیم بر 5000. باز اگر از آن ما محاسبه کنن به 200 میرسند. این 167 چی بوده و یا 200 جدید چی هستش؟
بله.
یا تا اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی اومده برای شرکت‌های هوایی، چون فضای هواپیما محدودیت داره، در هر صورت محدودیت وزن هم هواپیما دارن که چقدر بتونن به عبارتی کالا یا حالا انسان داخلش بشن و بتونن پرواز انجام بشه قاعدتاً دیگه. میگه در یک متر مکعب، چون گفتیم 100 ضرب در 100 ضرب در 100 در حال حاضر تقسیم بر 5000، پاسختون 200 هست شما. میگه در یک متر مکعب از کسی که داره کالا به شما میدهد، اگر یک متر مکعب رو تا 200 کیلو بود ازشون چکار کنید؟ 200 کیلو پول بگیرید. ولی اگر وزن کردید کالا رو بیشتر از 200 کیلو بود، بیشتر بگیرید. یعنی چی؟ ما میخواییم 10 تا کارتون متعدل‌شکل رو صادرات بکنیم، میدیم شرکت هواپیمایی. ابتدا وزن ناخالص کل اینها رو در میاره، میگه آقا این به طور مثال 1500 کیلو میباشد. بعد میاد ابعاد رو در نظر میگیره، یه ابعاد رو، یکی از بسته ها رو، ابعاد رو ضرب در هم میکنه، یکیش به دست میاد ضرب در 10 میکنه، میشه 1700 جوابش. باری که از ما تحویل گرفته 1500 کیلوه، کره حملی که از ما میگیرد 1700 هستش. اگر دوستان بارنامه های هوایی قسمت وسط بارنامه رو عنایت کنن، ملاحظه بکنن، یه گروس ویت یا توتال گروس ویت نوشته، کنار توتال گروس ویت چارجیبل ویت رو زده. اگر این دوتا با هم مساوی بودند، بدانن که به عبارتی وزن کالاشون از حجمشون بیشتره. اگر چارجیبل ویت بیشتر از توتال گروس ویت بود، بدونن حجم کالاشون بیشتر از وزن ناخالصشونه. چون عرض کردم میان ابعاد بسته ها رو اندازه گیری میکنن، تقسیم بر 5000 فعلی میکنن، عدد به دست آمده رو ضرب در تعداد بسته ها میکنند و نهایتاً چی به دست میاد؟ یه عددی. اون رو قیاس میکنن با وزن ناخالص، هر کدام بیشتر باشد اون رو میگیرن. حالا ممکنه در یک متر مکعبی که من فرضاً اشاره کردم 250 کیلو باشه، میاد 250 کیلو رو تحویل میگیره، 250 کیلو رو هم کره حملمو دریافت میکنه. ولی اگر وزن ناخالص با وزن حجمی که من الان اشاره کردم اختلاف مثبت داشته باشه، یعنی وزن حجمی بیشتر از وزن ناخالص باشه، وزن ناخالص رو کالا دریافت کرده، کره حملی که از ما دریافت میکنه بر اساس وزن حجمی هست، هر کدوم بیشتر باشه رو از ما دریافت میکنه. حالا ممکنه شنونده ای بگه که آقا ما کالاهون بسته های منظمی نداره، دو گونی میخوایم ببریم، تو بسته میخوایم ببریم، اونو چجوری محاسبه کنیم؟ معمولا در زمانی که بار یا واحد فریت شرکت هواپیمای ما کالا رو تحویل میدیم، خودشون این مکعب ها رو دارند، خودشون این جعبه ها رو دارند، ابتدا و کالای ما رو وزن میکنن، ناخالص سر میاد، میریزن تو اون جعبه‌ای که به صورت یک متر مکعبی یا به این صورت تقسیم بندی شده، دوباره میان اختلاف رو در نظر میگیرن. اگر وزن بیشتر شد، کره حمل بر اساس وزن، اگر حجم بیشتر شد، بر اساس حجم است. دوستان عزیز میتوانن ریت اون مبدأ و مقصد رو هم از شرکت‌های هواپیمایی بپرسن و دقیقاً مشخص میشه کره حمل بر اساس حجم، وزن یا چه مقداره و نهایتاً در قیمت تموم شده کالای وارداتی و یا در قیمت تموم شده کالای صادراتشون مد نظر قرار بدن.
بله درسته. خب ما در خصوص کارنتیر با هم صحبت کرده بودیم جناب مسئول، اگر خاطرم باشه، ولی بله. با سوال کردن، خواستن که براشون توضیح بیشتری بدین.
بله، کارنتیر یا تیر کارنت به عبارتی دفترچه ترانزیت به عامیانه میگن. دفترچه تیر کارنت یا کارنتیر دفترچه است که در آن معین میکنند که این کامیون از کدام مسیرها، از کدام کشورها میبایستی تا به مقصد برسه عبور بکنه. دفترچه های تیر کارنت یا کارنتیر و یا در ایران به عنوان ترانزیت مینامن عزیزانمون، 5 برگی، 10 برگی، 15، 20 و 25 برگی هست. حالا ممکنه بگن این برگ‌ها اختلافش چیه؟ با توجه به مسافتی که یا کشورهای عبوری و میانی هستش که مشخصه کالا میخواد از جمهوری اسلامی ایران به کدام کشور با کامیون بره. چند تا ورود خروج داره. یعنی زمانی که کامیون بخواد از ایران صادر بشه، به طور مثال زمینی گمرک بازرگان مثال بزنم، تو گمرک بازرگان ایران یک برگ از این دفترچه کنده میشه، وله یا وله هم میگن اون رو، میگن یه برگ و وله هست، یه وله رو میکنن، دوباره ورود پیدا میکنه مثلا به خاک ترکیه، یه وله میکنن، یه برگه میکنن، قید میکنن این کامیون چه روزی چه ساعتی ورود پیدا کرد به کشور ترکیه، از مرز دیگه هم که داره خارج میشه دقیقاً دوباره یک برگه دیگه کنده میشه. چون کامیون‌های ترانزیت موظف میباشن از یک گمرک مرزی وارد و از گمرک مرزی دیگر طی مدت معینی خارج بشوند، بس میطلبه جهت اینکه کنترل بشه این بس از اون برگه‌ها مشخص بشه گمرک مبدأ کنده چه روزی بوده، بازده زمانی که بعد از گمرک مقصد هم توش قید شده یا اون مرز قید شده مدت زمانیش هم محاسبه بکنن و طی اون مدت یا قبل از اکسپاری اون مدت کامیون باید به مرز بعدی برسه و به اون ورقش کنده بشه و به تدریج همجور ورود خروج هایی که در کشورهای میانی میکنه از این برگه ها کنده میشه. معمولا این دفترچه ها رو نه وارد کننده میدونه نه صادر کننده میدونه، فقط تو بحث های حمل و نقل هست، شرکت های هم کننده و نهایتا رانندگان زحمتکش اینها رو در اختیار داره.
پس که بارنامه دستشونه، یه راهنامه دستشونه و یه کانتیر.
بارنامه رو میتونند نداشته باشند به این دلیل که وقتی سی ام آر صادر شده باشه دقیقاً در اون سی ام آر بیان کننده این هست که داخل کامیون چه کالاهایی یا چه نوع کالاهایی وجود داره. وقتی سی ام آر دارن میتونن دیگه بارنامه رو در اختیار نداشته باشن. اگرم بارنامه در اختیار باشه کپی هستش، اصل و قطع و یقین به راننده نخواهند.
بله قطعا. جناب مسئولی، در خصوص کانتینرها هم ما صحبت کردیم در برنامه و انواع اقسامش رو گفتیم.
بله.
این در واقع از مزایای استفاده از کانتینر اگر بخوایم بگیم چیست؟
بله. زمانی که ما کالاهامون حساس هستن، زمانی که کالاهامون ارزشمند هستن، زمانی که عرضم خدمت شما ما بخوایم کالا دست به دست نشود، به عبارتی ما میخواییم از سرعت عمل بالایی در بارگیری و تخلیه داشته باشیم، میخواییم کالامون در فضای ایمن قرار بگیره، ما میاییم از کانتینر استفاده میکنیم. اوف بر این هستش که اگر کالا بخواد پا کارتون بخواد جا به جا بشه، روی کامیون بره، در داخل کشتی بره، از نوار نقالی یا دست به دست شدن هستش. جهت جلوگیری از دست به دست شدن، دست به دست شدن معمولا آسیب پذیری به کالای ما رو احتمالش زیاد میکنه. اون کانتینر دقیقاً فضای امنی هستش که ما کالاهای زیادی رو میتونیم داخلش با توجه به ابعاد و تعداد کالاهامون داخلش قرار بدیم. خب چه مزایایی داره؟ خب اولا که جهت جابجایی کانتینر شما حساب کنید، اون جرثقیل مربوطه میاد اینو ور میداره و با سرعت با حداقل زمان از کامیون به داخل کشتی و از کشتی به بیرون کشتی بلافاصله این رو نصب میکنن و میگذارن. ولی اگه بخواد کالاها با دست را به جا بشود خیلی زحمت داره و آسیب پذیر شدن کالامون خیلی بالا هست. توی هزینه هامون وقتی یک کانتینر جا به جا میشود به وسیله رسقیج هزینهش به مراتب بهتر و کمتر است تا اینکه 10 تا 20 تا 30 تا کارگر بخوان این کالا رو جا به جا کنن. از همه مهمتر ایمنی کالا رو ما در نظر میگیریم. حالا هزینه یه بخش از تفکر تجاری ما هست، ایمنی کالا بیشتر هستش. هر صادر کننده و وارد کننده انتظار داره کالاش سالم صادر و یا وارد بشه و دستش برسه. حتی ما بعضی از اون میگیم آقا کالاتون رو میارید تا گمرک مقصد با کانتینر بیارید بیرون، مگر اینکه کالاهاتون مواد اولیه باشه، بسته‌بندی محکمی داشته باشه و شما بتوانید به راحتی توی کامیون اونو تخلیه بکنید. ولی اگر کالا شکنندگی داره، آسیب پذیری داره، اونو میتوانید با کانتینر بیارید تا انبار خودتون. شرایطی هم اقداماتی هم باید انجام بده، اون ریسیور باید خروج موقت کانتینر یا کانتینر رو بگیره، درخواست میبایستی بشه به عبارتی مجوز گمرک باید صادر بکنه. ولی نهایتاً سالم رسیدن ایمنی کالا هستش که من فکر میکنم که بزرگترین مزیت واسه صادر کنندگان و وارد کنندگان هستش که کالاهاشون سالم صادر یا به دستشون برسه.
بله قطعاً اینطوره. بله متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات خوبتون و از شما دوست و همراه همیشگی که برنامه آموزش صادرات رو در نیم روز زیبا میشنوید هم بسیار سپاسگزارم. اگر دنبال فرصت‌ها بگردیم چند برابر می‌شود و اگر آنها را نادیده بگیریم از میان می‌روند. مسئولی، ما خیلی در خصوص لیت تایم از عزیزان شنونده سوال داشتیم. اگر ممکنه یک توضیح جامع در این خصوص برای شنوندگان داشته باشید ممنون میشم.
بحث لیت تایم توی چارتر پارتی ها انجام میشه و بیشتر مورد بحث قرار میگیره، یعنی زمانی که کشتی دربست رو میخواییم صادر بکنیم و یا اجاره کنیم برای واردات، در هر صورت یک نفر خریدار یا فروشنده باید قرارداد حمل رو منعقد بکنه طبق شرایطی که عرض کردیم دیگه. اون کسی که داره با شرکت حمل کننده یا شرکت کشتی صحبت میکنه، این مباحث هم حتما مورد مذاکره قرار میگیره. معمولا شرکت کشتی میگه آقا چند روز من باید وایسم بارگیری بشه، چند روز در مقصد باید تخلیه بشه. لیت تایم مدت مجاز بارگیری کالا به کشتی در بندر مبدأ و مدت مجاز تخلیه کالا از کشتی در بندر مقصد رو میگن. خب باید مشخص شه کشتی چند هزار تنی هست، چند هزار تن ما کالا داریم، امکان بارگیری در گمرک مبدأ در بندر مبدأ چه میزان هست، خب معین میشه. در مقصد چه میزان هست، باز معین میشه. باز من عرض میکنم که عزیزان صادر کننده وارد کننده مال کشور مقابل رو بیشتر تحقیق کنن یا از دوش خودشون وردن بزنن دوش طرف مقابل، چون ما به راحتی میتونیم امکانات تسهیلات خودمون رو در کلیه گمرکات بندری پرسجو بکنیم و به راحتی بدیم چه مقدار امکان توانایی بارگیری داریم یا تخلیه داریم در موقع واردات، ولی در کشور طرف مقابل رو شاید ما اطلاعات نداشته باشیم. اینجا میتونن این قسمت ها رو تفاهمی دیگه ای بنویسن. حالا اگر ما 15 روزه میخوایم کالایی رو صادر کنیم یا لیت تایم مبدأمون هست، خب اگر این 15 روز بشه 13 روز چه اتفاقی میفته؟ اگه بشه 17 روز چه اتفاقی میفته؟ اگر بیشتر باشه اون توی قرارداد قید میشه، دموراژ، توقف کشتی جهت بارگیری کالا در مبدأ روزی اینقدر دلار، یورو یا تومان یا هر کارنسی که داریم با هم قرارداد میبندیم. اگر ما زودتر بتوانیم این کار رو بکنیم چیکار بکنیم؟ جایزه میگیریم. پس بنابراین برای به دست آوردن عدد تقریبا درست جهت بارگیری و تخلیه در مبدأ و مقصد باید اطلاعات کامل، توانایی کامل تسهیلات بندری رو بدونیم که در بندر اگر ما بخوایم چند هزار تن کالا رو بریزیم داخل کشتی با توجه به این شرایط چند هزار تن یا چند تن میتونیم داخل کشتی بارگیری کنیم، ما یه مقدار کمتر از اون رو قرارداد ببندیم. و در مقصد هم همین اتفاق میفته، اگر زودتر تخلیه بشه اون صاحب کشتی شرکت کشتی موظف پرداخت دیسپچ یا جایزه هست، اگر دیرتر تخلیه بشه جریمه ای رو تحت عنوان دموراژ میگیرن. معمولا جایزه در این چارتر پارتی ها یا این اصطلاح که ازتالی سوال کردید نصف دموراژه. اگر برای یک کشتی به طور مثال 10,000 دلار روزانه جریمه پرداخت میکنی جایزش 5,000 دلار خواهد
بود. من سپاسگزارم. خب با توجه به زمان برنامه اگر موافق باشید سری بزنیم به سایت ifbc.ir و ببینیم که عزیزان هموطن چه سوالی پرسیدن.
سوالی رو پرسیدن تحت عنوان ری فاینانس. یعنی چی؟ ری فاینانس یکی از روش‌های تأمین مالی می باشد برای کسانی که میخوان به طور مثال وارداتی رو انجام بدن. برخی عزیزان تصور میکنن ریفایننس یک نوع LCه که من عرض کنم به هیچ عنوان این تلقی رو نداشته باشن. ریفایننس یعنی چی؟ یک بانکی میاد به بانک دیگر خط اعتباری میدهد و وارد کننده از تمکن مالی خوبی برخوردار نیست که بتونه LC سایت باز کنه و فروشنده هم نسیه نمیده. من فرضی وارد کننده مواد اولیه هستم، به فروشنده میگم دیفرت بده، نسیه بده، میگم امکان پذیر نیست، من شرایطم فقط نقد فروشیه، LC هم میخوای باز کنی LC سایت باید باز بکنید، منم تمکن مالی خوبی رو به طور فرض ندارم، میام با بانک هم صحبت کنم اینم کدومشون کردیت لاین یا خطوط اعتباری دارن. با یه بانکی میرسم، بله میگه من دارم، مبلغ رو مطرح میکنم، قراردادی رو به عبارتی منعقد میکنم با این بانک، بعد میرم از فروشنده فرضیم پیش فاکتور LC از سایت رو میگیرم. پیشواکتور تبدیل به LC میشه، LC به فروشنده ابلاغ میشه، فروشنده تو فاصله دلیوری تایم کالا رو تامین تولید به بارنامه میرسونه، تو فاصله داکیومنت پرزنتیشن اسناد حمل رو تهیه میکنه به بانک میده. بانک معامله کننده از محل اعتباری که بانک مرکزی یا همون بانک به طور مثال به بانک ایرانی ما یا بانک مرکزی داره، حساب رو چار میکنه، به فروشنده پرداخت میکنه و بانک طرف ما، بانک مرکزی یا بانک دیگه که اگر تو اون کردیت لاین نقش داشته باشن رو بدهکار میکنه. اسناد به دست بانک گشایش کننده، بعد از بررسی به دست خریدار، خریدار دریافت میکنه، میره توی گمرک کالا رو ترخیص میکنه. طبق قراردادی که وارد کننده با بانک گشایش کننده منعقد کرده، حداکثر طی مدت یک سال اصل بدهی و سود اون یا بهره اون رو باید پرداخت بکنه. البته طبق بشتامه که وجود دارد، کسانی که از کردیت لاین استفاده می کردن یا خواهند کرد باید حداقل 10% ارزش LC رو نزد بانک سپرده گذاری کنن و برای 90%ش این تسهیلات مالی رو در اختیار داشته باشن.
سپاسگزارم. تی تی به چه معناست؟
تی تی یعنی که تلگرافیک ترانسفر هستش، یا وایر ترانسفر هم به این میگن. یعنی ما پول رو میبریم در بانک خودمون، میگیم به حساب فروشنده مورد نظرمون این پول پرداخت بشه.
بله. VOC و COC بشه معناست.
VOC Verification of Conformity از زمانی که کالاهای وارداتی ما مشمول استاندارد اجباری میباشند، کلیه وارد کنندگان عزیز ملزم هستند که بازرسی کالای خودشون رو کیفی و همراه اون از شرکت بازرسی کننده بخوان که تایید بنماید که این کالا طبق فرایند اون استاندارد شماره که حالا معمولا قید میشه تولید شده است. COC Certificate of Conformity می باشد، یعنی گواهی تطابق کالا. COC را سازمان های استاندارد کشور صادر کننده معمولا صادر می کنند، VOC را شرکت های بازرسی کننده بین المللی.
بله. و اندورسمنت به چه معناست؟
زمانی که کالا به صورت اعتبار اسنادی داره ما صادر میکنیم، خب در قسمت کانساینی BL نام بانک گشایش کننده هست. تا قبل از زمان تسویه حساب خریدار با بانک گشایش کننده، کالا متعلق به بانک هست، چون بانک ها متعهد به پرداخت هستند در LC. زمانی که خریدار ما یا وارد کننده ما با بانک گشایش کننده تسویه حساب نمود، بانک مالکیت رو از نام خودش به نام خریدار ایندورس میکنه یا منتقل میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب مسئولیت، توضیحات خوبتون. امیدوارم که شنوندگان استفاده کافی و وافی رو کرده باشن که قطعا اینطور خواهد بود. از حضورتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
از شما دوست و عزیز شنونده هم که ما رو تا پایان همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین سرفیچون تاپه، سرفیچون تاپه، سرفیچوی من تاپه. سفیلا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک.